الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين، حبيب الله العالمين و شفیع ذنوب المؤمنين، العبد المعید و الرسول الامجد، الذي سمي في السماء باحمد و في الارض بمحمد. وعلى آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله، فإنها خير الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم، زیرا تقوا بهترین زاد و توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول به مناسبت روز مباهله 24 ذی‌الحجه، در این خطبه مطالبی عرض می کنم، چون واقعه مباهله یکی از مهمترین حوادث تاریخ ادیان و اسلام هست. به امروز روز شریف و بزرگی است که در این عرصه نکاتی عرض میکنم. این واقعه نشان از عظمت اسلام، حقانیت اسلام و والایی و بزرگی اهل بیت عصمت و طهارت دارد. با حادثه ایست که در تاریخ ثبت شده و کاشف از برتری اسلام بر تمامی ادیان هست. در تورات، در انجیل بشارت بعثت پیامبری خاتم و عظیم الشأن در منطقه شبه جزیره عرب داده شده بوده و حتی نام و ویژگی های آن حضرت نیز بیان شده بود. در انجیل تصریح شده بود که پیامبری در مدینه ظهور می کند و نام او احمد صلی الله علیه و آله و سلم است. و اذ قال عیسی بن مریم، به یاد آورید اون زمانی که حضرت عیسی فرمود یا بنی اسرائیل، ای مردم بنی اسرائیل، اینی رسول الله الیکم، من فرستاده خدا به سوی شما هستم. مخاطب اون بیشتر یهودی ها بودن. حضرت عیسی فرمود من رسول خدا هستم و آمدم شما را هدایت کنم، مصدقا لما بین یدی من التورات، و تورات را نیز تأیید می کنم. تورات کتاب خداست، کتاب آسمانیست که بر حضرت موسی نازل شده. هم دین قبر را تأیید می کنم و هم به شما بشارت به دین بعد میدم، و مبشرن به رسول یعطی من بعدی، شما را بشارت میدم، مژده میدم به پیامبری که در آینده ظهور میکند، اسمه احمد صلی الله علیه و آله و سلم. به همین خاطر تمامی یهودیان و مسیحیان می دانستند که در آینده در منطقه شبه جزیره عرب به ویژه شهر مدینه پیامبری مبعوث می شود. ویژگی های اون پیامبر هم می دانستند. به همین جهت بسیاری از یهودیان و مسیحیان از منطقه خود کوچ کردند و آمدند در مدینه، لذا یهودیان خیبر از همان نسل بودند، مسیحیان نجران از همان نسل بودند که در زمان پیامبر در مدینه زندگی می‌کردند، که اجداد و اینها با این نگاه که در این منطقه پیامبر خاتم و آخر الزمان ظهور می کند از منطقه خودشون هجرت کرده بودن، آمده بودن در مدینه برای این که این پیامبر را درک کنن، در خدمت او باشن و از پیروانش باشن. و این سوالی که در تاریخ برخی سوال میکنن، میپرسن که اطراف مدینه یهودی ها چه کار میکردن در خیبر، مسیحی ها چه کار میکردن، علتش همین هست که اینها در تورات در انجیل بشارت داده شده بود که در آخر الزمان پیامبر از این منطقه است، نامش مشخص و ویژگی های ظاهریش هم بیان کرده بود. وقتی که پیامبر به مدینه آمد از مکه، تمام مدینه جز اندکی اسلام آوردن. یهودیان مسیحیان متوجه شدند که اون پیامبر مبعوث شده است، اما یهودیان به خاطر این که نمیخواستن ابهت خودشون رو بشکنن، تابع دین اسلام شون، اسلام نیاوردن. مسیحیان هم به خاطر این که نمیخواستن اون سامانه مدیریتی خودشون رو از دست بدن و بیان زیر چتر اسلام، بنای عصبیت، تعصب و مخالفت با اسلام گذاشتن. پیامبر و صحابیشون استدلال کردن، صحبت کردن، قبول نمی کردن، تا اینکه پیامبر بعد از مباحثه با اینها و اتمام حجت و عذر با اونها، گفتن حالا که به بنبست رسیدیم، اگر شما آماده هستید مباهله کنیم. مباهله یعنی دو گروه یا دو فرد در جایی قرار بگیرند و از خدا بخواهند که نفرین و لعنت و عذابش، عذاب الهی بر اون گروهی که ناحق هست و کاذب هست نازل کنه. اینو بهش میگم مباهله. خب این خیلی کار بزرگیست. انسان باید خیلی اطمینان به حرف خودش داشته باشه که قبول این معنا کنه که خودش را آماده عذاب الهی بکنه اگر خلاف میگه. خب مسیحا گفتند ما حاضر هستیم. پیامبر گفت بسیار خوب، ما هم حاضر هستیم برای مباهله. 24 ذی‌الحجه این مباهله صورت گرفت. قرار بر این شد که هر گروه مسیحیان و مسلمین نماد زنانش، یعنی والاترین زن از مسلمین، والاترین زن از مسیحیان، والاترین جوانان از مسلمین، والاترین و ارزشمندترین جوانان از مسیحیان، بالاترین، والاترین، شریفترین، ارزشمندترین انسان که در حکم جان پیامبر هست از مسلمین، و اون شخصیتی که در حکم تمام مسیحیت است از مسیحیان. فردا به همراه رهبر مسیحیان از یک طرف و پیامبر از طرف دیگر در صحرای حضور پیدا کنند و مباهله کنند. سوره آل عمران آیه 61 بر این معنا تصریح دارد: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، اون کسانی که با تو مهاجه می کنند، مناظره می کنند، بعد از آنی که خودشون هم می دانند حق با کیست و شما هم می دانی که حق با کدام دین هست، فقل تعالوا، به اونها بگو بیایید، ندعو ابناءکم و ابناءنا، ابناءنا و ابناءکم، ما بهترین، شریفترین، والاترین فرزندانمان و شما هم اینچنین می آوریم، نسائنا و نسائکم، بالاترین زن از شما و ما می آوریم در صحنه، انفسنا و انفسکم، جان ما، یعنی کسی که در حکم جان مسلمین هست از ما، و کسی که در حکم تمام امت مسیحیت هست از شما می آوریم، ثم نبتهل، مباهله می کنی، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، و قرار می دیم از خدا می خواهیم که نفرین و عذابش بر اون گروهی که کاذبن و صادق نیستن خداوند نازل کنه. حالا که مباحثه ما به نتیجه نرسید و به اون بحث برسید، خب خیلی آیه مهمی است. پیامبر باید ارزشمندترین زن مسلمین را وارد صحنه مباهله کنه، بالاترین، ارزشمندترین، شریفترین جوانان مسلمین را وارد صحنه مباهله کنه، و اون شخصیتی که در حکم امت اسلام هست وارد صحنه مباهله کنه، به اضافه خودش در مسیحیت هم همچنین. یعنی این طرف تمام اسلام و اون طرف تمام مسیحیت. فردا که مباهله میخواست صورت بگیره، تمام مردم جمع شده بودن، مسیحیان، مسلمین، به یک بار دیدن وجود نورانی پنج انسان آسمانی حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین و وجود مبارک فردی که در این آیه بیان شده است که در حکم جان تمامی مسلمین است و اون علی ابن ابی طالب علیه آلاف دهید و سنا است. وارد صحنه مباهله شدن، مسیحیت این صحنه رو که دیدن تسلیم شدن، گفت اصلا ما مباهله نمی کن. ما این ذوات مقدس، این نورانیت، این عظمت که میبینیم جای مباهله نیست، حق با مسلمینه. و روز مباهله به عنوان یک روز جهانی ادیان باید در جامعه ما مطرح بشه که پیامبر اسلام اهل بیتش وارد عرصه مباهله شدن، یعنی جانشان برای حقانیت راهشان ارائه کردند و نشان دادن حق با اسلام هست، اسلام بالاترین است. و از آن طرف نیز یک پیامی دارد آیه مباهله که والاترین زن در اسلام حضرت زهراست، والاترین جوان در جهان اسلام امام حسن و امام حسین هست و اون شخصیتی که در حکم تمام امت اسلامی است و در حکم جان پیامبر است، امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آله و تعالی السلام است. این روز بر همگان مبارک باشد و بسیار لازم است که تاریخ پژوهان در تمامی ادیان به ویژه تاریخ پژوهان اسلامی روز مباهله را احیا بکنند که این روز افتخار اسلام و مسلمین به چراغ هدایتی است برای شناخت را برای تمام ادیان. خدایا همه ما را موفق بر رهروی راه اهل بیت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وآله المعصومين أئمة المسلمين علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد صادق البار العمین و موسی ابن جعفر الکاظم طاهر الطهر و علی ابن موسی الرضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی حجج الله علی عباده و امناءه فی بلاده بهم نتب الله و من اعدائهم نتبرع الى الله. اوصیکم عباد الله بنفسی و نفسی و نفسی فانها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری است و طریق جلب عنایات ویژه الهی. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوی. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضا مطالب مهمی ایراد فرمودند، به یک نکته را تذکر دادند به عنوان مهمترین جوهره کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام، و آن این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید انقلابی باشد و انقلابی بماند. نگاه جهان استکبار به دنبال این موضوع که روحیه و رویه انقلابی بودن را از جامعه و مسئولان که در حوزه تصمیم سازی، که در حوزه تصمیم گیری، که در حوزه اجرا بگیرد. انقلاب را در درون خودش دچار افت روحی انقلابی و سپس از بین بردن این روحی کند. به همین جهت هست که مقام معظم رهبری به هر گروهی که دیدار میکند این معنا را متذکر میشود. به همین خاطر مجمع تشخیص مصلحت نظام باید این روحیه و رویه را مراعات کند. روز 24 ذی‌الحجه روز مباهله هست که مطالب رو در خطبه اول عرض کردم، تبریک عرض میکنم بر همه مسلمین به ویژه پیروان مکتب اهل بیت. روز شنبه روز خانواده و تکریم بازنشستگان هست. خانواده کوچکترین مجتمع جامعه هست که بزرگترین تأثیر در جامعه دارد. اگر یک خانواده خوب مدیریت شود در عرصه فرهنگ، در عرصه تحصیل، در عرصه اقتصاد، در عرصه روابط درون خانوادگی با صمیمیت، با محبت، بر اساس ایمان و تقوا و اخلاق و احترام متقابل و کوشش در راه تأمین ماهیت حاج و سپس تحصیلات و عالیه و خدمت به جامعه، این خانواده میتواند جامعه هم را اصلاح کند، چون جامعه مرکب است از مجموعه ای از خانواده ها. به همین جهت هست پدر و مادر، فرزندان همگی باید دست به دست هم بدن برای این که یک خانواده برجسته، پر از صمیمیت، پر از ایمان، پر از اخلاق، تحصیل و خدمت تولید کنند و معماری کنند. بازنشستگان نیز عزیزانی هستند که درخت وجودشان سایه بر سر همگان دارد، هم خانواده خودشون، هم جامعه، هم محیط کارشان. باید این عزیزان تکریم شوند، باید تجلیل شوند، نه تنها به زبان، نه تنها به یک مراسم گرفتن، باید در عرصه حقوق، در عرصه خدمات، در عرصه رفاه به این عزیزان توجه ویژه کنند. یک نفر که بازنشسته می شود از دوران جوانی خودش خرجش بیشتر می شود. داماد دارد، عروس دارد، نوه دارد، الحمدلله دیگه این درخت وجودش ثمرات زیادی داده است و همه زیر سایه وجود مبارک این شخصیت دارن زندگی می کنن. تنها به این که ما بگوییم بازنشستگان را تکریم میکنیم، تعظیم میکنیم فایده نداره. باید یک برنامه ای ایجاد شود که این شخص در زندگی سربلند باشد و بزرگی خودش را در همه مراتب نشان دهد، که آقایون چه خانوم ها باید تکریم کرد، باید تجلیل کرد و در عرصه خدمات رفاعی به اونها عنایت ویژه داشت. با توجه به این که وقتی انسان هم سنش بالا میره، یکی از خرجهای اون بحث سلامت هست، پزشکی هست، باید توجه ویژه‌ای به این عزیزان شود. نکته آخری که عرض میکنم و بسیار مهم هست، الان در فضای کشور بحث استانداران، تغییر اونها و انتخاب استانداران هست. استان بوشهر یک استان فوق العاده حساس و دارای ظرفیت‌های ملی و بین المللی است. در عرصه دریا 936 کیلومتر مرز دریایی که 707 کیلومتر آن کرانه ایست، در مهمترین آبراه بین المللی است، خلیج فارس، تمامی شاخصهای اقتصاد کرانه ای جهانی دارد. برخی از کشورها از اقتصاد کرانه ای 50% از تولید ناخالص ملی را ایجاد می کنند و در استان بوشهر فوق العاده این در صد پایین هست، عدد و عرض نمی کنند. در عرصه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی هیدروکربنی بوشهر پایتخت انرژی است و از طرفی انرژی هسته‌ای که به زودی به سرکتور هسته‌ای دست پیدا میکنیم، مهمترین استان در خاورمیانه بلکه آسیاست. در عرصه شیلات چه حوزه آبزیان چه حوزه مراتب اشجار دارای شاخصهای بالای کشاورزی است. در عرصه ترانزیت مهمترین و اقتصادی ترین کلیدور جنوب شمال هست. در عرصه تجارت دارای سابقه کهن در این حوزه هست. در عرصه های مختلف درآمدزایی برای مملکت، استان بوشهر یکی از مهمترین، اگر نگویم مهمترین استان برای ایجاد درآمد برای نظام هست. اما سهم بوشهر از این درآمدها متناسب با عرضه درآمد ملی نیست. یک استانی که گنج ایران هست، استانی که دارای تمامی ظرفیت‌های رشد و توسعه متوازن، جامع، پایدار و فوق روز هست، لذا استانداری نیاز دارد در شاخصه بالای مدیریتی استانداری. این نیاز است، این ظرفیت، این سفره بزرگ رشد و توسعه‌ای که در استان است، باید یک استاندار باشد که بتواند این ظرفیت‌های توسعه و پیشرفت را از حالت بالقوه و بالفعل تبدیل کند. به تمامی مسئولان تأکید می‌کنم که استانداری برای استان بوشهر انتخاب بکنن که در خور این استان باشد، شایسته این استان باشد، بتواند این همه ظرفیت های ملی و بین المللی را در عرصه پیشرفت قرار دهد و مردم از آن برخوردار شوند. وقتی می رود به جای خود توسعه گذاشته شده باشد که مردم قدردان آن باشند. استان بوشهر یک استانداری قوی با سابقه درخشان می خواهد. شاخصهای استاندار بوشهر نکاتی است که عرض می کنم. دارای دانش لازم باشد، سواد استانداری داشته باشد، توان مدیریتی بالا داشته باشد، تجربه کافی داشته باشد و سابقه ای درخشان. این اول شاخص است. دوم انقلابی و ولایت مدار باشد. سوم کارا باشد در عرصه رشد و توسعه متوازن و دانش بنیان استان، بویژه در حوزه اقتصاد. چهارم آشنا باشد با ظرفیت های بالای استان بوشهر، آشنا باشد با حوزه نفت، پتروشیمی، گاز، دریا، مدیریت دریا، تجارت الکترونیک، تجارت. الان استان بوشهر به درجه ای رسیده است که منطقه ویژه علم و فناوری ایران هست. چقدر تلاش شده و من عمیقاً و صمیمانه از شورای انقلاب فرهنگی تشکر میکنم که بعد از جلسات این طور شد. استان بوشهر الگوی توسعه دانش بنیان ایران شده است. باید استانداری باشد که این ظرفیت ها را بشناسد. چقدر استان بوشهر اینطور بشود که این استاندار که رفت انشالله استاندار بعد درست میکند؟ نه، تاریخ استان بوشهر دیگه کفایت میکنه برای این امور. مردم نیاز دارند به یک استانداری که وقتی میآید خدوم مردم باشد. ظرفیت بالایی که هم از حیث سرزمینی وجود دارد، این همه منابع زرخیز انرژی، و از آن طرف جوانانی بزرگ، مردمان بزرگ که ظرفیت و ارزش استان بوشهر تنها به این ظرفیت‌های سرزمینی نیست، بلکه ارزش این استان بوشهر به شما مردم هست، به تاریخ این مردم هست، به بزرگی این مردم هست. زن و مرد این استان بزرگند و بزرگوار. لذا باید استانداری باشد که احترام بگذارد به این ظرفیت ها و این ظرفیت ها رو بشناسد و استفاده کند. پنجم مردمی باشد و مردمدار. باید استاندار بوشهر در متن مردم زندگی کند، مردمدار باشد، در به استانداری به روی مردم باز باشد، حضور در صحنه های مردمی داشته باشد، خود را هزینه کند برای مردم و این استان، نه مردم و این استان را هزینه خودش کند. بعد این گونه استاندار باشد. ششم از تمامی ظرفیت های مردمی این استان استفاده کند، شایسته سالار باشد، از همه عزیزان، از همه جوانان، از همه کسانی که می توانند یک قدم این استان رو به جلو ببرند استفاده کند، شایسته سالار باشد. هفتم در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال درآمد، اشتغال پایدار و درآمد به تولید مهارت داشته باشد و توانمند باشد. استانی با 1,000,000 نفر جمعیت، 1,100,000 نفر جمعیت و به اندازه چند کشور ظرفیت، باید استانداری باشد که اقتصاد مقاومتی رو بتونه اجرا بکنه، توانمند باشه و کارآمد و بتواند سرمایه های ملی و بین المللی رو برای این استان جذب کند. الان یکی از مشکلات استان و بوشهر نبود سرمایه گذار هست، در حالی که بسیار افراد و مراکز حقوقی هستن آماده سرمایه گذاری در استان و بوشهر هستن. باید بتواند این جاذبه را برای این استان ایجاد کند. نکته آخر، ترجیحاً استاندار این استان بومی باشد. اگر استاندارهایی بودند که تساوی بود بین این عزیزان، ترجیحاً اگر بومی باشد به خاطر آشنایی با فضای مردمی به این استان ارجح هست. و در یک کلام، کسانی که، عزیزانی که دارید رایزنی میکنید، دارید برنامه ریزی میکنید، دارید تلاش میکنید، نگاهتان خدا باشد، انقلاب باشد، به این مردم باشد، این استان باشد برای انتخاب استاندار. نکند خدایی نکرده شما خدا رو فراموش بکنید، انقلاب رو فراموش کنید، تاریخ این استان رو فراموش کنید، شهدا رو فراموش بکنید، این مردم عزیزی که در این استان در نهایت مشکلات هستند و تحمل میکنند و با این همه بزرگی و خوبی و نجابت و شرافت این مردم، شما مردم رو فراموش بکنید. کوشش بکنید استانداری انتخاب شود که مایه رشد این استان باشد، مایه توسعه این استان باشد، بال باشد، بار نباشد. مردم استان بوشهر دیگه تحمل مشکلاتی که دیده میشه و تاریخی در این استان از ندارن، چقدر کمبودها رو تحمل بکنن. لذا به تمامی عزیزانی که در این عرصه میخواهن انتخاب کنن، چه دولت محترم چه دیگران، توصیه میکنم مواظب باشید اشتباه نکنید، مواظب باشید خطا نکنید در عرصه انتخاب، که اون وقت این استان دچار چالش اجرایی شود و از آن طرف انقلاب و ایران و مملکت ضرر کند. به همین خاطر تمامی این مردم استان یک صدا این پیام را به مسئولین دارد، استانداری انتخاب کنید که بعد از رفتنش مردم خیر و برکت ببینند، نه مشکلات سر جای خودش باشد. استانداری انتخاب بکنید که مایه عزت این استان شود. اینطور نباشد که مردم مشکلاتی که داشتند هنوز پیش رویشان باشد. این پیام مردم استان بوشهر هست، مردمانی که با تاریخی بزرگ زندگی کردند و الحمدلله این استان سراسر مردم اهل دانشن، اهل فرهنگن، اهل اطلاعن، هوشمندن، آگاه هستن، خوب تحلیل میکنن همه اقشار این استان. لذا انشاءالله انتخابی بکنید مناسب و شایسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع در این روز عزیز غریق رحمت واسعی خودت بدار. خدایا قسمت میدیم به مقربان درگاهت، هر کس در هر لباسی است، در هر مقامی است، خدمت به این مردم میکند، توفیقات او روزافزون بگردان. جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان روا بگردان. مکر جهان استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله المعصومین.